سایت و حالا به صورت الکترونیکی درخواست داد یا نه، ولی خب سابق بر این که مردم مراجعه میکردن، خود مجلس دفتری اختصاص داده شده بود مربوط به کمیسیون اصل 90، مردم عریضه خودشون می‌نوشتن تقدیم میکردن، کمیسیون بررسی میکرد، خب کمیسیون هم اعضایی داره از نمایندگان مختلف و حالا گزارش میگرفتن طبق قانون اساسی آیین نامه داخلی و نظارت تفسیری شورای مصوبه نگهبان. مجلس هم میتونه از دستگاه دیگه گزارش بخواد، پاسخ بخواد. یعنی این مطالبه گری صرفا از خود نماینده ها نیست، ممکنه که من شهروند از رئیس جمهور یا از وزیر یا مثلا فرض کنید از یک مقام قضایی شکایتی داشته باشم، از اینها هم میتونم برم تو مجلس شورای نگهبان شکایت کنم، به نمایندگان پیگیری بکنم. صرفا شکایت مربوط به خود نمایندگان و مجلس نیست. الان سازوکار اینه که حالا میتونم مراجعه بکنم، حالا دقیق این رو خاطرم نیست، باید نگاه بکنم، ولی سابق بر این بود. اینا سازوکارهایی که شاید بشه پیش بینی کرد، پیشنهاد کرد، خیلی هم حالا مترقیه واقعا در کنار حالا سایر راه‌های دیگه گفتم، ولی افکار عمومی، نظارت افکار عمومی و بحث رسانه و اینها. اما باز اینو عرض بکنم، این ارتباط و تعاملی که حالا خواهر بزرگوارمون فرمودن با مردم ولا این شکافه لزوما با این تعامل حل نمیشه واقعا. این یک شاید واقعا میگم تالیف فاسدش این عوام فریبی است که شما نماینده میره بین مردم. خب مردم چی میخوان؟ مردم میخوان که فرض کمیسیون ماده 100 شهرداری دارن، مثلا برقشون قطع، منطقهشون آب نداره، یا هزار مشکل دیگه که حالا شاید من و شما که الان توی تهرانیم درک نکنیم اونها رو، واقعا اونها رو مطرح میکنن. وقت نماینده میشه صرف این کارها. اتفاقا به نظر من نماینده نباید وامدار مردم باشه. اگر نماینده نیازمند رأی مردم باشه، ممکنه مصالح کلان ملی رو در نظر نگیره، صرفا اون چیزی که مردم میخوان رو مورد توجه قرار بده. حالا مردم دو تا اینجا چالش وجود داره، چالش مهم، یعنی مردم باید دقت کنن. اولا مردم ما اشراف و تسلط کامل روی همه موضوعات ندارن، فرصت ندارن که اصلا مطالعه کنن راجع به افکتیو که بحث تخصصی خود کارشناسا یا برجام، خود کارشناسا هم اختلاف نظر توشون زیاده. حالا فرض کنید اینو مثلا بیاریم مثلا تو این ارتباط و تعامل مردم، وقتی مثلا مردم، حالا این رسانه مانده هم که فرمودید، بیان مثلا تشدید بکنن، ضریب بدن به یه چیزی که مثلا شما به برجام بپیوندید، نماینده رو تو فشار بذارید که نماینده ببینه اگر تو حوزه انتخابیش به FATF رأی مثبت بده رأی میاره، رأی منفی بده رأی نمیاره، این مردمش اقبال نشون نمیدن. اگر شما نماینده رو اینجوری وامدار بکنید، عملاً مجلس ملی از دست میره، این تصمیم درست از بین میره. یه مثال دیگه عرض کنم، مثلا فرض کنید که الان با توجه به وضعیت اقتصادی کشور ضروری است که قیمت بنزین گرم بشه. حالا بر اساس مثال میگم، این اتفاقی که نمیفته، بر اساس مثال میگم قیمت بنزین گرم بشه، یعنی ایجاد میکنه وضعیت اقتصادی کشور، نماینده دهن مردم و زبان مردم رو، مردم میگن توی وضعیت اقتصادی اگه شما گران بکنید ما دیگه به شما رأی نمیدیم. نماینده چیکار میکنه؟ به جای اینکه این مسئله کلان عمومی، مسئله 20 تا 30 سال آینده رو ببینه، به خاطر فرآیند 4 ساله که دوره بعد رأی بیاره، ببینه مردم چی میخوان. مردم اینجا چون اشراف و تسلط به همه موضوعات ندارن، اساساً تخصص ندارن، مثلا به خاطر همین نمایندگان رو انتخاب کردن. این وامدار بودنه میتونه یک چاله‌ای باشه که نمایندگان توش بیفتن و حالا از اون تصمیمات درست دور بشن. به نظر
بسیار سپاسگزارم. من البته باز یک نکته هست به وظیفه اجرا در این برنامه باید عرض بکنم که صحبت سرکار خانم نامدار فکر کنم ناظر به این مسئله است که زیست اجتماعی و زیست عام داشتن برای نماینده فرض است. فرض از باب این که شاید به تعبیر جدیتر و سریعتر واجب است. تو نمیتوانی صرف داشتن یک صندلی خود را جدا بدانی، کما اینکه اقتضائات برداشت‌های شخصی شما از منافع ملی برای این است که شما بهره‌وری بیشتری داشته باشی در زیست خواسترت که به واسطه شغلت برات ایجاد میشه. اما اگر توضیح بیشتری لازم هست شما خودتون بفرمایید. من صرفا به جهت اینکه وظیفه دارم اقناع افکار عمومی نسبت به مسئله باز می‌کنیم خونساتر و دقیق‌تر اتفاق بیفته این موضوع رو عرض کردم. خدمت شما هستیم.
من فرمایش های جناب آقای خطیب رو تا حدی میپذیرم، اما موضوع اینجاست که الان خود شما به عنوان یک حقوقدان هم وقتی که میخواین بفرمایید که مردم چگونه میتوانند با نمایندگانشون ارتباط بگیرن، هنوز واقف نیستید که به کدوم سایت یا به کدوم مجموعه باید مراجعه بکنن برای اینکه بخوان صداشون رو به مسئولی برسانند. حالا از این مردمی که به قول شما شاید در این اندازه نیست که بخوان به حوزه مسائل کلان فکر بکنن و الان دغدغه و حالا و شاید من نوعی اگر میگم همراهی و همدلی این نماینده حتی به واسطه جلسات و حالا دور همی هایی که میتونه با مردم رقم بزنه. ما این رو توی دولت های گذشته دیدیم، یعنی حتی رئیس جمهور مملکت ما پا میشد میرفت، میگم با وجود اینکه من اصلا جانب داری نمی کنم از فرد خاصی، اما این الگو الگوی جالبی بود، اتفاق افتاد و نماینده به نظر من میتونه، یعنی هر چقدر هم که من بگم یک نماینده دغدغه زیادی داشته باشه یا اصلا خیلی اون نماینده اصطلاحا بیزی باشه، باز میتونه یک فرصتی رو بگذاره و دور همی هایی رو با همین مردمی که طبق قانون فعلی نمایندگان ما وامدارشون هستن، حالا چه خوب چه بد، چه باید تغییر بکنه یا نکنه، در شرایط فعلی هستن. در خصوص مسائل کلان مردم هم به نظر من درسته ما باید به مسائل کلان کشور بپردازیم، اما در کنار اون مسائل خردی که حالا شاید به تعبیر شما این خرد مطرح میشه ولی به نظر من کلان هست، همین حالا مردمی هستن که دغدغه های اجتماعیشون بسیار زیاده. شما میفرمایید که یک نماینده نمیتونه وقت بذاره، ولی من میگم میتونه. الان با وجود شرایطی که رسانه میتونه به راحتی همراهی ایجاد بکنه، یک مسئول حتی از طریق یک پیج میتونه به راحتی با مخاطب خودش ارتباط داشته باشه. کما اینکه میگم فقط باید براش راهکار ایجاد بشه، حالا خود اون نماینده افرادی رو بیاره که بخوان براش این راهکارها، این سازوکارها باید اتفاق بیفته و به نظر من نخبگان باید این رو از نماینده ها مطالبه کنن.
ممنون از همراهی شما شنوندگان عزیز برنامه بهرستان، باز میگردیم در خدمت شما خواهیم بود برای بخش جمع‌بندی.
شما عصاره فضایل این ملتید، پس ببینید بدانید چجوری باید رفتار کنید. این ملتی که با ایمان است، با علم است، با اعتماد به نفس است، مستقل است، امتیازات خودش رو میدانه، بر این امتیازات پا میفشاره. این ملت اینه. باید کار بکنه، باید تلاش کنه. کار برتر لازم است، اقدام لازم است، عمل اساسی لازم است. میدان کار و خدمت اینجوریست دیگه. خدا من انشاءالله شما ها رو محفوظ بداره، موفق بداره، توفیق بده که انشاءالله اون چیزی که وظیفه است اون رو انشاءالله انجام بدی، برید انشاءالله کاری کنی که در صدر جدول باقی بمونی.
ممنونم که همچنان همراه برنامه خودتون، برنامه بهرستان هستین. در خدمت کارشناسان محترمی هستیم در این برنامه، همچنان جناب آقای مهدی خطیب دماوندی، پژوهشگر حقوق عمومی، و سرکار خانم حمیده نامدار، پژوهشگر حوزه زن و خانواده. با توجه به اینکه این بخش بخش جمع‌بندی هست، هر کدوم از عزیزان فکر کنم یه چیزی حدود یکم بیشتر از 5 دقیقه فرصت دارن که برای جمع‌بندی، با توجه به اینکه تاکید برنامه‌مون روی راهکارهای ملموسی هست که حال حاضر میتونیم به فعل داشته باشیم برای اینکه مطالبه گری به طور کلی فضای بهبود یافته تری داشته باشه، در خدمت شما هستم.
رسانه به نظر من میتونه نقش بسیار پررنگی رو ایفا بکنه. ما متاسفانه توی شرایط فیلتر جامعه امروزی همچنان این رو میبینیم که مردم ما تاثیرگذاری بسیار زیادی رو از فضای اینستاگرام دارن. من این رو به حساب این میذارم که شاید رسانه ما نتونسته کار خودش رو به خوبی انجام بده. اگر رسانه بخواد مبین موضوعات باشه، به نظر من به خوبی میتونه با مردم ارتباط خودش رو حفظ بکنه و مردم حالا به جای اینکه بخوان از این فضای اینستاگرامی اون تاثیرگذاریشون رو داشته باشن، از رسانه‌های خودی این تاثیرگذاری رو بپذیرن. و به نظر من این رسانه میتونه نقش واسطه خیلی خوبی رو بین مردم و مسئولین کشور داشته باشه و به نظر من رسانه میتونه نقش قوی‌تری رو بازی بکنه و این ارتباط مردم با مسئولین یکی از مهمترین رکنی که میتونه بهش کمک بکنه رسانه ملی هست که انشالله با برنامه‌سازی‌های فضای بهتر رقم بخوره. این ما آرزومون این هست که مسئولین ما بتونن در راستای مشکلات مردم، در راستای بهبود وضع زندگی مردم گام بردارن و مردم هم همراه بشن با نظام حاکمیت، با مسئولین، و این همراهی به جهت رشد انقلاب اسلامی ما باشه.
هنوز 2 دقیقه از وقت شما باقی است، اگر فکر میکنید
صحبت. من احساس میکنم صحبت دیگه ندارم جناب آقای خطیب.
خیلی ممنون و متشکرم. گفتگو خیلی خوبی بود، امیدوارم که تداوم داشته باشه. اول از همه توی مقام جنبندی بگم که فرمایشی داشتن خانم نامداری اصلاح بکنم که من مطلقاً مردم عزیز شریف و بزرگوار سرزمین رم رو خودنو کرده نمیگم که حالا آگاهی ندارن یا دنبال نمی کنن یا بینش سیاسیشون ضعیفه، نه، میگم اقتضائات مجلس و نمایندگی در کل دنیا از قدیم، از زمان مشروطه که وجود اومده همینه. من شهروند چرا نماینده انتخاب میکنم؟ به خاطر اینکه وقت نمی کنم راجع به همه چیز خودم قانون گذاری کنم، وقت نمی کنم همه چیز رو خودم مطالعه کنم، با همه ارتباط بگیرم. نماینده انتخاب کنم که به نمایندگی از من این اختیار من رو، این اراده من رو تفویض میکنم که او انجام بده. بنابراین عرضم اینجا بود که مثلا راجع به FATF معلومه وقت نمی کنم برن مثلا 100 صفحه متن لاتین رو بخونن، تحلیل کنن. شاید خیلی مثل من کم سواد، شاید اصلا تخصص نداشته باشن که بفهمن. نماینده رو برای این داریم انتخاب میکنیم.
بله،
عرضم این بود که بچه ملی اینطور برایت بشه. من حرف آخرم با مردم عزیزه و حتی با خود نماینده ها و نامزدهای انتخاباتی، شأن مجلس و شأن نمایندگی رو درست در ذهن مردم تبیین بکنیم. وظیفه نماینده مجلس شورای اسلامی و مجلس شورای اسلامی قانون‌گذاری و نظارت بر دولت، این دو وظیفه اصلی، وظایف تبعی دیگه هم داره که در قانون اساسی پیش بینی شده. منتها نباید جوری صحبت بکنیم که از یک نماینده مجلس انتظار داشته باشیم. این نادرسته. این باعث میشه که گمان بد بکنیم که مجلس ناکارآمدی است، نماینده ناکارآمدی است. اینی که مراجعه می‌کنی به نماینده مجلس و همه در همه امور ازش میخوام کاری انجام بده، در حوزه امور اجرایی، در حوزه امور قضایی، در حوزه امور فرهنگی، مجلس شورای اسلامی یک نهاد تصمیم گیر جمعی است و نهاد تصمیم گیر جمعی اقتضائات خودش رو داره. الان فرض کن یک نماینده خیلی تلاش میکنه برای اینکه بحث اشتغال، بحث فرض بفرمایید که مبارزه مفاسد اقتصادی یا مثلا ناکارآمدی در دولت رو حل بکنه و پیش ببره، اما خودش یک تنه که نمیتونه. مجلس نهاد تصمیم گیر جمعی است، یعنی ممکنه که نمایندگان با اون گفتمان اون فرد، به اون مطالبات اون فرد همراه نشد. اقتضائات نمایندگی مجلس اینه. از نماینده مجلس مطالبه درست داشته باشیم در حوزه وظایفش، در حوزه اختیاراتش، در حوزه صلاحیتاش، نه بیشتر از اون نه کمتر از اون. به نظرم حرف درست اینه. من کل حرفم اینجا این بود که نماینده مجلس به اون رسالت واقعی خودش، اون چیزی که در قانون اساسی این منشور و این میثاق ملی رو به این عمل بکنه، این چیزی که سال 57 نوشته به مردم 98% رأی دادن به اون. آقای نماینده مجلس شورای اسلامی، شما وظیفه هستید قانون گذاری. الان یکی از مشکلاتی که ما داریم اینه که مجلس بعضن در حوزه‌ای که قانون گذاری بکنه نمیکنه، یا فرض بفرمایید که قوانین کارآمدی نیستن، نماینده وقت نمیکنه. حالا اینو شنیدیم که مثلا فرض کنید توی رای گیری حالا یه مقداری بعضن بی‌انضباطی‌هایی هست که نماینده مثلا اونطوری که باید شاید با دقت متن رو نمیخونه، رای نمیده، در رای گیری مشارکت فعالی نداره. اینهاست وظیفه اصلی. اینی که من عرض میکنم نماینده وقتش رو در حوزه انتخاب صرف کنه، نه، نماینده بره با مردم دیدار داشته باشه. عرض کردم خود آیین‌نامه داخلی رو پیش بینی کرده، خیلی هم دقیق، خیلی هم درسته. نماینده باید در تعامل باشه توی محفل‌های عمومی، در تعامل با احزاب، گروه‌های فرهنگی، سمن‌ها، توی مساجد، حیات و اینها. ولی میخوام بگم که نباید این ارتباط و تعامل منجر به این میشه که شما از نماینده مطالبه‌ای داشته باشی که خارج از صلاحیت‌های اونه. او هم نباید به خاطر اینکه از شما رأی بگیره برای دوره بعدی یک وعده دروغی بده. این توازن، این فهم درست از مجلس و نمایندگی در نظام سیاسی ما درست فهمیده بشه، درست درک بشه. مردم باید بدونن که نماینده وظیفه‌اش چیه. من دیگه نمیرم از نماینده بگم آقا مشکل قضایی دارم. شما شده برید پیش قاضی بگید آقا من اینجا مثلا فرض کنید که آسفالت نداره جلوی خونمون، نمیگید. نماینده مجلس هم همینه. اینی که عرض می‌کنم خاطر همین مشکل تو کل کشور همینه، به غیر از کلان شهرها. خاطر اینکه نماینده در تمرکز فعالیت نمی‌کنن. مثلا فرض کنید یه حوزه انتخابی مثلا امکانات ورزشی نداره، امکانات فرهنگی نداره، دستشون به کی میرسه؟ فقط نماینده، نماینده که تو مجلس میتونه پیگیری بکنه.
اگر اجازه بدید من جواب ایشون رو بدم. اگر اجازه شما میفرمایید که در بحث قانون‌گذاری، قبل از این من بگم که توی شرایط فعلی جامعه ما یک اعتماد زدایی اتفاق افتاده. موضوع مندم از ابتدای امر این بود که این اعتماد باید اتفاق بیفته، اعتماد بین مردم و نمایندگان و مسئولین، یعنی مردم باید بپذیرن، باید به این موضوع ایمان بیارن که این نماینده داره میاد برای من کار انجام بده، برای بهتر شدن زیست اجتماعی من کار انجام بده و باید برای این گامی برداشته بشه. موضوع بعدی بحث قانونگذاری که شما میفرمایید فقط و فقط این کار نماینده ماست و باید فرصت داشته باشه به این موضوع بپردازه. نه حالا این
دقیق میگم که
درسته، چون به این پرداختین من یک موضوع رو خودم به عنوان این که حالا فردی که با جامعه زنان بیشتر ارتباط دارم، فکر میکنم سال 90 و حضور ذهن ندارم دقیقاً، بحث مرخصی بعد از زایمان بود که اتفاق افتاد و این الان حتی توی مجموعه های ما که تحت حالا نظر نهادهای حاکمیتی هم هستند، این یکی از معضلات بحث فرزندآوریه. یعنی قراردادها 3 ماهه بسته میشه، یعنی اگر یک خانومی بخواد داخل یک شغلی که اینقدر براش تلاش کرده و داره کار میکنه، فقط قرارداد 3 ماهه، حالا توی بعضی از جاها، من نمیگم همه جا، اتفاق میفته. یا خود بنده به شخص دیدم که دوست عزیزی همکارم بوده، بلافاصله بعد از زایمان متاسفانه مجموعه دیگه اون رو نپذیرفته. یعنی قانونی که نوشته شده، تصویب شده، مرخصی بعد از زایمان عملا اتفاق نمیفته. قانونگذاریه درست صحیحه، شما میفرمایید بعد از کلی تلاش قانونگذاری اتفاق میفته، اما اینکه چگونه جامعه عمل پوشونده بشه، اینم بحث مهمیه که باز هم وقتی اون فضای ارتباطی بین مردم و نماینده پیش بیاد، این بحث اصلا رصد وضعیت که آقا این قانونگذاری الان تو کجاست، داره اتفاق میفته یا اتفاق نمیفته، این به نظر من خیلی پررنگه. توی این من باز هم میگم این همراهی نمایندگان و مردم باعث میشه که
فضای
مطالبه گری بهبود پیدا بکنه.
بسیار سپاسگزارم. اگه شما یک دقیقه میخواید چیزی بگید.
سلامت باشید، امیدوارم که 11 اسفند انتخابات شوری داشته باشیم، مجلسی با پشتوانه آرای بسیار بالا که قطعا هم همینطور هست، همونطور که در 22 بهمن باز هم مردم تجدید میثاق کردن با نظام مقدس جمهوری اسلامی در انتخابات، در مثل انتخابات دوره گذشته انشاءالله انتخابات پرشوری داشته باشیم. بنده حقیر، سرکار خانم نامداری و حالا کسانی که تو این حوزه حالا مطالبه گری داریم تلاش میکنیم، حالا هر کسی به سهم خودش با یک شیوهی، حالا من تو حوزه کار پژوهشی و حقوقی فعالیت میکنم، تمام تلاشم رو میکنم که انشاءالله این مکانیزم ها و سازوکارهای مطالبه گری مردم در مسیر درستش طراحی بشه و ترسیم بشه و مردم تو همون مسیر انشاءالله که مجلس قوی داشته باشیم و به امید ایران قوی.
ممنون از همراهی شما هر دو عزیز، هر دو کارشناس بزرگوار. بنده هم با توجه به اینکه مشارکت داشتم در گفتگو، فقط یک نکته عرض میکنم در پایان این قسمت از برنامه بهرستان، اگر واقعا به مطالبه گری خوب می اندیشیم، همونطور که عزیزان هم صحبتشون صریحا و تلویحا ناظر به نقش رسانه بود، ما هم سعی می کنیم خرده سهمی داشته باشیم که این فضای تبیین مسائل از تعریف تا عمل درست و دقیق وجود داشته باشه که بتونیم واقعا یک ایران سربلند بسازیم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار شما.
در میان هیاهوی زندگی، از کوچه پس کوچه های شهر که می‌گذری، به یاد آور دلاور مردانی را که تا پای جان ایستادند تا ایران بماند.
صدای حلم ناصر امام عشق در دل تاریخ بلند است و این بار حضور امت به راستی شگفت‌آور است. چه روزگاه شگفتی، همه تاریخ در جان است.
شهیدان پیام دارند برای ما.
این وصیت‌نامه هایی که این عزیزان می نویسند مطالعه کنید و تفکر کنید.
وصیت‌نامه شهید سید رضا فاطمی.
با کمال شناخت، آگاهی، بصیرت و ایمان انتخاب کنید.
شهید ملک حسین اسدی.
با اخلاص در انتخابات شرکت و از خون شهیدان پاسداری کنید.
شهید عباس جوشقانی.
خوب دقت کنید به چه کسی رأی می دهید، که اگر خطا کنید در روز قیامت جوابگوی شهیدان خواهید بود.
یه افتخار برای کشورمون، همونطور که تو سالهای قبلم بوده، باید پررنگ‌تر باشه. حتی به نظر من با توجه به جوی که توی دنیا وجود داره، با این اتفاقی که خواهد افتاد، خب ایران سرفرازتر میشه دیگه.
به خاطر آینده بچه‌ام که فردا آینده بهتری داشته باشه.
یه رأی دارم، ازش استفاده میکنم و با پای صندوق میرم حتما.
بگذار دشمن خود را بفریبد و در انتظار از پا نشستن ما باشد. آینده از آن فرزندان ماست.
مردم خوب کشورم سلام، روزتون بخیر. میخوام برای لحظاتی شما رو همسفر کنم با خودم به آرامستان شهدا تا دل به دل خانواده های شهدا بدین و پای صحبتشون بشینید. لطفاً با من همراه باشید. سرکار خانم، چه نسبتی با شهید بزرگوار دارید؟
همسرم هستن. شهید ضیاء بهادری همسرم بودن که یه دختر داشتم 3 ساله، دختر دومی من 15 روز اینا بود که پدرش شهید شد.
روحشون شاد و یادشون گرامی. چقدر الان احساس مسئولیت میکنید در قبال خون شهیدتون؟
خیلی، اگر بخوایم بگیم که واقعا باید همیشه این حس رو داشته باشیم، مسئولیت رو داشته باشیم که آره بچه هاشو سعی کردم اونطور که میخواد بار بیارم.
خدا حفظشون کنه.
ما همیشه باید به یاد شهدا باشیم، بودیم و هستیم و باید باشیم و ادامه دهنده راهشون باشیم.
خیلی همون بر این اعتقاد هستیم که باید ادامه دهنده راه شهدامون باشیم، حافظ خونشون باشیم، چون از جان خودشون برای حفاظت از این کشور گذشتن. اما چگونه؟ در عمل چطور ثابت کنیم؟
در عمل یکی همین الان انتخابات، ما باید اینو ثابت کنیم با اومدن پای صندوق رای. خودمون هم بچه هامون، خواهر برادرمون تشویق کنیم که همه بیان. اگه کسی هم میخواد مثلا سهل‌انگاری کنه، چیز کنه، سعی کنیم باهاشون صحبت کنیم که بیان، چون نیومدن پای صندوق کار رو درست نمی کنه، به خودمون آسیب میزنیم. جز این که مملکت رو دست بیگانه بسپاریم چیز دیگه نیستش.
میگن مسئله اقتصادی میتونه مانع این کار بشه، نظر شما چیه؟
نه، فکر نکنم مسئله اقتصادی بخواد مانع بشه، به خاطر اینکه مردم ما خیلی آگاه هستن. ببین، میدونن که اگر انتخاب بکنن، انتخاب اصلح بشه، خب راه باز میشه برای نماینده های بهتر، جوانتر، کارایی بهتری داره مطمئنن. بنده مسئله اقتصادی مشکلات که تو همه کشور هست، فقط تو کشور ما نیست که، تو همه کشور هست. بعد دست به دست هم بدیم این که بگیم ما رأی نمیدیم، مگه برای ما چی کار میخوام بکنن؟ نه، این اشتباهه. باید رأی بدیم و بهترین ها رو انتخاب کنیم. ان شاء الله نمایندمون نماینده ای از جدیدتر باشه، جوونا باشن، اینا بیان رو کرسی بشینن و برامون ان شاء الله خدمت کنن.
اگر شرکت نکنیم در این انتخابات، چه سوء استفاده هایی ممکنه از کشور ما بشه؟
اول در درجه اول که به خودمون آسیب میرسونیم اگه این انتخابات شرکت نکنیم، که انشالله اینطور نیست. هیچ وقت همیشه همینطور رادیوهای بیگانه گفتن، 22 بهمن بوده جلو طرح گفتن نمیان، مردم حضور پیدا نمیکنن، ولی الحمدلله تو همه مراسم و هرچی که بوده مردم پای کار بودن و اومدن. انشالله که انتخاباتمون هم همینطور باشه.
بخشی از وصیت‌نامه شهیدتون رو یادتون هست فرمون بگید.
کلا شهدا که خودتون میدونین هدف اصلیش این بود که از کشورمون حمایت کنن دیگه، از خاکمون حمایت کنن، پس ما هم باید رهرو راه اونا باشیم دیگه، نباید که به حرف بیگانه ها باشه. ما خدا رو شکر رهبر آگاه و دانا داریم که اگر همه مردم گوش به فرمان این رهبر باشن هیچ وقت آسیب نمیبینیم، نه خودمون نه کشورمون. پس با رأی دادن خودمون باید از ایرانمون دفاع کنیم، بهترین ها بیان، اصلح ترین ها بیان، انشاءالله مطمئنم هستم که زبان زد خواهد شد این انتخابات 100%.
خدایا کیست که طعم محبتت را چشید و جز تو کسی را آرزوید؟
رجب ماه ماه‌های خدا بود و شعبان ماه روی پیامبر و رمضان ماه امت پیامبر.
روی ماه پیامبر
گفتن از ماه شعبان، گفتن از روی ماه پیامبر مهربانی هاست بر مدار صلوات شعبانیه، به روایت حجت الاسلام محمد پویامفرد.
صلواتی هست در روزهای ماه شعبان وارد شده در وقت زوال، یعنی نزدیک به اذان ظهر مستحبه که خونده بشود، و در شب نیمه شعبان هم این صلوات وارد شده و خونده بشه، و یک دوره امام شناسی در واقع شناخت حجت خداست که از زبان و لسان مبارک امام سجاد علیه السلام صادر شده و به نوعی ما رو در این ایام بیشتر با وجود مقدس پیامبر گرامی اسلام و اهل بیتشون آشنا می‌فرماید.
و مختلف الملائکه و معدن العلم
و اهل ادامه این صلوات فرمود و معدن العلم، معدن علم و دانش هستند. خب اهل بیت علیه الصلاه و السلام به جهت انتساب به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که خداوند فرمود علمک ما لم تکن تعلم، خدا به تو تعلیم فرمود اون چرا که در جایگاهی نبودی که اینها رو بدانی، وابسته به علم پیامبر هستند. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله فرمودند که انا مدینه العلم و علیون بابها، لذا اهل بیت علیه الصلاه و السلام آبشخور علمیشون، آبشخور علمی نبوت هست و از همون علم نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله برخوردار شدن به جهت تعلیم اون بزرگوار، و خداوند تبارک و تعالی علم فراوانی رو به اهل البیت عنایت فرموده در حدی که در قرآن کریم وقتی که بناس توصیف بشود وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام در آیه آخر سوره مبارکه رعد می‌فرماید و من عنده علم الکتاب، و آن کسی که نزد اوست علم الکتاب، که مفسرین فرمودن اینجا مراد حضرت امیره، یعنی حضرت امیر کسی است که علم الکتاب نزد اوست و دانش کتاب الهی، لوح محفوظ الهی و آشنایی با همه حقایق و ظاهر و باطن قرآن کریم به دست اوست. پس اهل البیت چنین افرادی هستند و بارها و بارها شواهدی بر اون علم بیکرانشون برای ما بیان شده. اجمالا عرض میکنم که در اعتقادات ماشیه این گونه است که اهل البیت علیهم السلام آبشخور علمیشون از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و وحی الهی است و در مقام علم یکسان هستند. تعبیر بعد اهل بیت الوحی، یعنی خاندان وحی، به این جهت که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله براشون وحی میشده و اینها اهل بیت پیامبر اکرم هستند بهشون اهل بیت وحی گفته میشه. البته ناگفته نماناد که به خود اهل البیت علیهم السلام هم به نوعی وحی می شده. ما اگر وحی رو انحصاراً قرآن بدونیم، خب بله، قرآن با رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله قرآن هم تمام شده. البته چند ماهی قبل از رحلت پیامبر اکرم تقریبا بحث وحی قرآنی تمام شد و وحی به معنای قرآن جدید و اینا اشتباهه و چنین چیزی رو کسی قائل بهش نیست. اما اگر وحی رو ارتباط با عالم بالا بدونیم، ارتباط با فرشتگان الهی و ارتباط با خداوند تبارک و تعالی به این معنا که اونچه که به دلها القا می شود یا گوشها می شنود از عالم غیب و ملکوت یا چشمها می بیند، اگه به این معنا بدونیم، قطعا اهل البیت علیهم السلام خودشون صاحبان وحی هستند. تعبیری که در دعای ندبه هست یه دقت بفرمایید، میگیم این السبب المتصل بین الارض و السما، کجاست اون سبب، وسیله اتصال بین آسمان و زمین. اینجا مرادمون آسمان و زمین ظاهری نیست، مرادمون اون به اصطلاح مقام اعلی علیین نیست که فرشتگان مقرب الهی دارن و از طریق او وحی رو به بندگان خدا و حجت‌های الهی که در زمین هستند و در زمان ما امام زمان علیه الصلاة و السلام